نمایش.
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تجلی دستاوردهای درخشان انرژی هسته‌ای در مسیر پیشرفت پایدار. چرخ زندگی.
این قسمت چیزی شبیه معجزه.
سینا جان قصه نخور دیگه، شده، نباید میشد ولی شد. حتما قسمت و تقدیر ما هم اینه دیگه.
این چه حرفیه هانیه؟ همه هست و نیست من این استخر پرورش ماهی خاویاره. اگه قرار باشه همه ماهی ها نر بشن، چطور میتونیم این ماهی ها رو تکثیر کنیم و از راه پرورش این ماهی ها نون در بیاریم؟
میدونم چی میگی، ولی مگه با قصه خوردن کاری از پیش میره عزیز من؟ هر کی هر کاری رو بهت گفت تو انجام دادی تا مادزایی ماهی ها رو بیشتر کنی، اما نشد. الانم که بیشتر از نصف ماهی هایی که متولد شدن نرن. میشه بگی چی کار میتونیم بکنی؟
میدونی من چقدر ضرر کردم هانیه؟ میدونی با این وضعی که پیش اومده برای سال بعد نمیتونیم اموراتمونو بگذرونیم؟
میدونم، ولی حرف من اینه که کاریش نمیشه کرد. سینا جان تو با قصه خوردن فقط خودتو از بین میبری.
آقا من کلی وام گرفتم، کلی از این و اون قرض گرفتم، کلی این در اون در زدم به این امید که بیشتر این ماهی ها ماده بشن، اما خب نشدن. نشدن حالا من موندم و کلی قرض و بدهی که نمیدونم اصلا چطور باید پرداختشون کنم.
آقای یعقوبی دیروز خیلی از مهندس شفیع تعریف میکرد. کاش میگفتی مهندس شفیع بیاد ببینه برای این ماهی چی کار باید بکنه.
بله آقای یعقوبی به خود منم گفت، ولی دیر گفت که شفیع چی کار است و چی کار میتونه بکنه.
خب چه کار است مگه؟
آقای شفیع؟
آره.
آقای شفیع مهندس سازمان انرژی اتمیه.
انرژی اتمی؟
آره.
خب انرژی اتمی چه ربطی به پرورش ماهی داره؟
والا اینطور که آقای یعقوبی میگفت این روزا سازمان انرژی اتمی خیلی جاها داره کمک میکنه، چه تو کشاورزی، چه تو بخش دامپروری، پزشکی، درمان، خیلی جاها. خب. که اصلا خود من فکرشو نمیکردم.
خب
ببین یادت پارسال تقریبا 90% ماهیای آقای یعقوبی ماده شدن؟
آره سپیده خانم بهم گفته بود، حتی گفته بود از قبل همون اتفاق تونستن خونه بخرن، ماشین آنچنانی بخرن.
بله دیگه، یعقوبی گفت همین مهندس شفیع اومده بود و کاری کرد که ماهیای آقای یعقوبی ماده‌زا شدن.
نه
باور کن،
بقیه چیزی ندیده و نشنیده. یعنی میشه سینا؟
شده دیگه، والا من خودم هم از شنیدنش خیلی تعجب کردم، ولی یعقوبی گفت با کاری که مهندس شفیعی و تیمش انجام دادن 90% ماهیاش ماده شدن.
وای خدای من، چجوری میشه آخه؟
اینطور که یعقوبی توضیح داد مثل این که کارشناسای سازمان انرژی اتمی با کمک پرتوی گاما یه کاری رو روی ماهیا انجام میدن که باعث میشه در فرایند تولید مثل بیشتر ماهیا ماده بشن. آره میگفتم خودش هم عموش که پرورش ماهی داره، هم پسردائیش که تو نوشهر پرورش ماهی داره از این روش استفاده کردن. هر ستاشون هم بالای 90% ماهیاشون ماده شدن.
ماشالله باورم نمیشه، این یه چیز شبیه معجزه است.
آفرین آفرین، به نظر خودم هم همینطوره، ولی ببین هرچی هست کارو نمیدونم چی خیلی عالیه. یعقوبی میگفت خیلی جا از سازمان انرژی اتمی کمک گرفت و نتیجه دیده.
تو نمیخوای به مهندس شفیع بگی بیاد اینجا و استخر ما هم از نزدیک ببینه؟ خدا رو چه دیدی سینا؟ شاید نتیجه داد.
چرا؟ ببین اتفاقا امروز صبح شماره مهندس شفیعی رو از یعقوبی گرفتم، باهاش صحبت کردم، بهش گفتم که چه اتفاقی برام افتاده.
خوب.
بنده خدا خیلی ناراحت شد، گفت کاش همون موقع که داشت رو ماهی های استخر یعقوبی کار میکرد بهش میگفتم که وضعیت ماهی هم چطوره.
خدا.
من بهش گفتم اون موقع از همچین چیزی خبر نداشتم.
خب بعد چی گفت؟
هیچی دیگه، گفت اجالتاً چالوسیم، داریم روی ماده زایی ماهی های بنده خدایی که تو چالوس استخر داره کار میکنیم.
وای، یعنی نمیتونن بیان اینجا؟
چرا؟ گفت به محض اینکه کارمون تموم بشه میایم پیش شما.
خب خدا رو شکر، فکر میکنی این کار جواب بده؟
والا اینطور که همه دارن تعریف میکنن حتما جواب میده هانیه، ما هم که به خدا توکل میکنیم ببینیم چه اتفاقی برامون میفته.
پناه بر خدا، انشالله اتفاقای خوب میفته.
انشالله.
آسمان چشم او آینه کیست؟ آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین، درد و نفرین بر سفر با سرنوشته این جدایی دست او بود. گریه مکن که سرنوشت گر مرا از تو جدا کرد، عاقبت دلهای ما با غم هم آشنا کرد، با غم هم آشنا کرد. چهره اش آینه یکیست، آن که با من روبرو بود. درد و نفرین بر سفر این گناه از دست او بود، این گناه از دست او. ای شکست خاطر من، روزگارت شادمان با، ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با، ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو بود. آنچه چه کردی با دل من، قصه سنگ و سبو، من گلی پژمرده بودم، گر تو را صد رنگ بود، ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو سنگ قبر آرزو. شکستی خاطر من، روزگارت شاد من با، ای درخت پرگل من، نوبهارت ارغوان با، ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو. آن چی کردی با دل من، قصه سنگ و سبود، من گلی پژمرده بودم، گر تو را صد رنگ بود، ای دلت خورشید خندان، سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود، سنگ قبر آرزو.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کارآفرینی. بزرگترین اتفاقای دنیا از یه جرقه شروع میشن. فرق بین اونایی که موفق میشن و موفق نمیشن توی جدی گرفتن همین جرقه هاست. من تصمیم دارم تا به اونایی که ایده کسب و کار دارن کمک کنم. برای همینم یه شرکت کوچیک تأسیس کردم و پذیرشون شدم. توی شرکت من قصه های زیادی اتفاق میفته که دونه دونش رو براتون تعریف میکنم. شاید این قصه ها مسیر زندگی شما رو هم عوض کنه.
بفرمایین.
اجازه هست؟
خواهش میکنم بفرمایین. خوش اومدین.
سلام.
خوش اومدین. ببخشید این صندلی‌ها رو تازه شستیم، مگه ممکنه روی اون مبل بشینیم؟
اینجا؟
بله. چای میل دارین؟
بله. نه ممنون، میل ندارم.
شما همون آقایی هستین که تلفنی با من صحبت کردید؟
بله.
درسته؟
بله.
خوش اومدین.
راستش دکتر، من دیگه از همه جا ناامید شدم و در آخرین لحظه شما رو انتخاب کردم.
ای بابا، معلوم اتفاق خوبی نیفتاده. خب حالا بفرمایین چی شده؟
راستش ما یه باغ آلو داریم، از پدر بزرگم مونده. هر سال محصولمون خوب بود، ما محصولمون رو میچیدیم و میفروختیم و کلی سود میکردیم، ولی امسال
به خاطر کمابی. درسته؟
دقیقا حکایت همه یه باغدارای امروز. آلوام خیلی کوچیک بودم، خیلی هم بیکیفیت. وقتی بارو بردیم بازار یه قیمت خیلی پایین رو گفتن که اصلا ما ضرر میکردیم میخواستیم بدیم. یکی هم گفتش که انبارشون پره، الان چند تن آلو تو انباره و بعضیشون هم اصلا داره لک میفته.
ای بابا، خب آلو محصول فصلیه. وقتی همه با هم میارن قیمت سقوط میکنه، به خصوص اینکه شما میگین امسال محصولتون با کیفیت نبوده.
خب باید چیکار میکردیم؟ باید میشستیم خراب شدنشو ببینیم. ما کلی روی پولش حساب کرده بودیم.
خب شاید بسیار کارایی کرد، ولی من تا به حال با این مورد روبرو نشدم. من احتیاج دارم یکم تحقیق کنم.
یعنی تا حالا هیچ باغداری پیشتون نیومده؟
چرا؟ خب مثلا یه دفعه یه نفر یه عالمه گوجه فرنگی داشت که تصمیم گرفت رب درست کنه. یا یکی بود که انار بین اصلا باید به محصولت ارزش افزوده بدی.
یعنی چی؟
یعنی خام نفروشین، فراوری کنین. مثلا رب، آلو خشک، لواشک.
لواشک؟
بله، لواشک آلو ترش و خوشمزه با بسته‌بندی بهداشتی. مشتریای خاص خودش هم داره.
آخه ما نه دستگاه داریم نه مجوز وزارت بهداشت.
پس اول دنبال مجوز برین، یا اینکه یه کارگاه اجاره کنین، یا با یه نفر شریک بشین بعد بیاین راجع به صحبت کنین.
من تنهایی نمیتونم.
خب میگم که با یه نفر شریک بشین. منم کنارش به شما کمک میکنم، نگران نباشید.
آخه من تو بلد نیستم اصلا لواشک درست کنم، فقط خوردنشو بلدم.
همسرتون بلد نیست؟
نه.
خب به هر حال شما باید هر کاری رو که انجام میدین زیر نظر یه متخصص صنایع غذایی باشه. من بابت اونم میتونم بهتون کمک کنم، نگران نباشین. یه نفرم پیدا کنیم که بلد باشه لواشک رو درست کنه. فقط باید اول از همه مجوز بگیری.
دکتر، یعنی هنوز امید هست؟
همیشه امید هست، فقط باید سریع عمل کنی.
باش دکتر، ما رو راه بندازی. یا قول میدم اولین بسته یه لواشک ترشو بیارم اینجا برای شما.
شما لطف دارین. خب بذار ببینم، اجازه بدین این شماره اداره غذا و دارو رو براتون بنویسم. دو تا نشونی کارگاه بهتون میدم که ببینین اینا آلوهای شما رو میخرن یا نه.
دکتر واقعا دستتون درد نکنه، شما مثل یه باغبونید که شاخه خشک رو دوباره زنده میکنه.
شما باید مثل درختی باشین که دوباره شکوفه میده. خب بفرمایید.
خیلی ممنون. سلام خانم مهندس، ببخشید وقتتون رو گرفتم.
سلام آقا، خوش اومدین، بفرمایید بشینید.
راستش همونطور که میدونید من چند هکتار آلو دارم.
ولی
محصولش رسیده، ولی بازار امسال اصلا به دل نیست. اومدم ببینم شما خریدارید یا نه.
بله شنیدم محصولتون خوبه، اما خب بله. قیمت ها رو که میدونید، من فقط میتونم کیلوی 2000 تومن بخرم.
چی؟ 2000 تومن؟
بله.
این همه زحمت، آب، کود، با این پول حتی خرج کارگرامونم در میاد.
میفهمم، ولی خب منم با این وضعیت مجبورم ارزون بخرم دیگه. بازار خشکبار و کمپوت خابیده.
نه خیر خانم مهندس، اینجوری نمیشه.
باشه، بیشتر از این واقعا خب برای منم نمیصرفه.
من یه زنگ بزنم.
باش، بر بزن.
الو، الو، سلام خانم خورشیدی.
سلام، چه خبر؟ محصول آماده شد؟
بله، ولی خانم مهندس میگه کیلوی 2000 تومن، یعنی مفت.
آه، میدونم، ولی باور کن همینه دیگه.
ولی آخه
ببین، الان اوضاع طوریه که اگه بخوای بازم دنبال خریدار بگردی ممکنه تمام آلوات خراب بشه.
پس من چی کار کنم؟
خرابشون نکن، حتی اگه ارزون بفروشی بهتر از اینه که اصلا نفروشی. ولی من یه فکری دارم.
چی؟
نگران نباش، اگه همه چیز درست پیش بره سال دیگه محصولتو مستقیم میخرم برای تولید، اون موقع به قیمت بهتری میفروشی، خیالت هم راحت میشه.
آه، کارگاه لواشک؟
بله، اینجوری میتونی محصول فراوری کنی و مجبور نباشی به قیمت خام بفروشی. الان توی بازار فراورده میوه سود بیشتری داره تا خود میوه تازه.
خوبه خوبه، ولی تا سال دیگه من باید چیکار کنم؟
امسال یه جوری بگذرون. اینا رو بفروش، حتی اگه با ضرر باشه، ولی در عوض برای سال آینده به سود خوبی میرسی.
باشه، به با امید روزای بهتر.
انشالله، فقط ناامید نشو. اون زمین و اون درخت ها سرمایه تو هن.
باش، ممنون که وقت گذاشتی.
خداحافظ شما.
میگفتی خانم دکتر.
ببینید من یه سری بررسی کردم درباره کارگاه لواشک سازی. گفتم شاید بهتر باشه شما بیاین اینجا، شما رو در جریان کار قرار بدن.
چقدر خوب، من اصلا نمیدونم باید چی کار کنم.
اول از همه باید بدونی که لواشک سازی یه کار ساده نیست، ولی خب اگه درست پیش بره خیلی سودآوره. من الان مرحله به مرحله برای شما میگم.
بعد بفهم.
باید مجوز بگیری که مجوز. اینو تو نوبت اولم بهت گفتم. بلد. یعنی بری اداره بهداشت و سازمان استاندارد و صنعت و معدن. بعد کارگاهت باید یه مکان مشخص داشته باشه. توی حیاط خونت نمیتونی کار کنی.
یعنی باید یه جا اجاره کنم یا بسازم.
دقیقاً. کف کارگاه و دیواراش باید قابل شستشو باشه. سیستم تهویه، آب سالم، برق سفاظ، اینا همه چیزایی که باید داشته باشه.
سفاظ برای چی؟
خب برای دستگاه ها دیگه. بعد میرسیم به تجهیزات. دستگاه شستشو هسته گیری میخوای، پوره ساز میخوای، مخزن پخت میخوای، سینیای خوشگون یا خوشگون تونلی میخوای دیگه، دستگاه بسته بندی هم میخوای.
اینا خیلی گرونه.
درسته، ولی خب میتونی دست دوم بخری یا با وام کارآفرینی شروع کنی. بانک ها برای صنایع تبدیلی کشاورزی تسهیلات میدن.
خب بعدش؟
بعدش هم فرمول محصولت رو مشخص میکنی که ببینی چه ترکیباتی داره. لواشک فقط شامل میوه و یه مقدار قند و اسید سیتریک و نمکه که باید دقیق اونا رو تنظیم کنی تا ماندگاری بیشتری داشته باشه. رنگ و طعم هم باید ثابت نگه داری.
یعنی مثل دستور پختی که همیشه همونه.
دقیقاً. بعد از تولید هم باید یه نمونه بدی آزمایشگاه که تایید بشه.
بازار چطور؟
بازاریابی خیلی مهمه. فقط این نیست که شما بسازی و بذاری یه نفر بفروشه. باید بسته‌بندی جذاب باشه، نشان مناسب داشته باشی، مجوز سیب سلامت داشته باشی. بعد از همه اینا بری با فروشگاه ها و عمده فروش ها قرارداد ببندی یا حتی فروش آنلاین.
اینا همش هزینه است.
هزینه است، ولی شما فکر کن الان میبره کیلوی 2000 تومان میفروشی. بله. اگه فراوری کنی میتونی ازش ارزش افزوده 4 تا 5 برابر بگیری.
یعنی میشه از این راه زندگی رو بچرخونه
اگه درست مدیریت کنی. بله، ولی باید حواست به کیفیت باشه. مشتری یک بار جنس بد به دستش برسه دیگه برنمیگرده.
باشه، از کجا باید شروع کنم؟
ببین تو قدم اول یه طرح توجیهی بنویس، هزینه ها و درآمد پیش بینی شده و وام مورد نیاز و برنامه تولید. خب بعد با این طرح برو سراغ اداره جهاد کشاورزی و بانک.
خانم دکتر من باغدارم نه حسابدار.
نگران نباش، من کمکت میکنم، ولی تو باید بخوای که یاد بگیری که من کمکت کنم.
باشه، به امید خدا.
کار سختیه، ولی شاید این همون راهیه که باید برم. سالها میوه دادم و کم فروختم، حالا وقتشه خودم هم میوه بدم.
حکمتانه فیل در تاریکی، برگرفته از مثنوی معنوی مولانا. دوستای خوبم، در روزگاران گذشته با باغ وحشی وجود نداشت که انسانها به اونجا برن و با انواع حیوانات در نقاط مختلف جهان آشنا بشن. در نتیجه مردم هر منطقه فقط حیوانات منطقه و ناحیه خودشون رو میشناختن. و اما بریم سر قصه. عده‌ای از مردم هند فیل رو که از حیوانات خاص اون منطقه و آفریقاست با خودشون به سرزمین دیگه‌ای بردن. مردم اون سرزمین تا اون وقت فیل ندیده بودن. اونا برای سرگرم کردن مردم فیل رو به مکان تاریکی بردند و گفتند که آیا میتونید بگید این حیوان چه شکل و شمایلی داره؟ مردم هم یک نفر یک نفر داخل اون فضای تاریک میرفتن و با لمس بدن فیل درباره خصوصیات اون سخن میگفتن. هر کدوم هم با توجه به قسمتی از بدن فیل که لمس کرده بودند اون حیوان رو شناسایی میکردن. اونی که به خرطوم فیل دست زده بود چون به روشنایی اومد به مردمی که اجتماع کرده بودند گفت: حیوانی که من دیدم مثل ناودانه. فرد دیگری که به داخل مکان تاریک رفت تا با دست مالیدن به حیوان نوع او رو کشف و معرفی کنه، وقتی به فیل دست زد دستش به گوش حیوان رسید. وقتی که بیرون اومد گفت: فیل حیوانیه که به باد بزن میمونه، من کاملا اونو شناختم. نفر سومی که داخل مکان تاریک رفت تا با دست حیوان رو شناسایی کنه دستش به پای فیل خورد. چون به روشنایی برگشت برای مردم توضیح داد که اونا اشتباه کردن و فیل در واقع نوعی ستونه. نفر چهارم که دست بر پشت فیل گذاشته بود چون به روشنایی اومد خنده زنان و تمسخر کنان گفت: ای بابا، شما مردم مثل این که فهم ندارید. فیل شکل هیچ یک از اینا که گفتین نیست. فیل مثل یک تخت خوابه که راحت میتونین روی اون دراز بکشین و بخوابین. مولانا میگه اگه در دست هر یک از اونها شمعی بود و میتونستن تمام بدن فیل رو تماشا کنن، قضاوت اونا تغییر میکرد. و بعد هم نتیجه میگیره که هر کدوم از ما انسانها بخش کوچکی از حقیقت رو در میابیم و این بخش کوچک رو کل حقیقت میپنداریم، در حالی که نزد دیگران هم بخشی از حقیقت وجود داره و تمام رنجهای بشری از اینجا سرچشمه میگیره که شمع عقل رو در کف نداریم تا تمام حقیقت رو ببینی. خب دوستای خوبم، این هم از حکایت فیل در تاریکی که از کتاب ارزشمند مثنوی معنوی حضرت مولانا برای شما عزیزان در نظر گرفته بودیم. امیدوارم که مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارای خوبم، تا برنامه دیگه و حکمتانه دیگه، همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
Voy con a...